Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa ala ahli baytih wa rahmatullah ala aqdaihi ajma'in. Bahse ma dar rabite ba توایف سگانه ای بود که آقایان بهش استدلال کردن برای اینکه منکر ضروری مستدلن انکار ضروری مستدلن سبب کفر میشه، سبب مستقل برای کفر است، نه اینکه اگر منجر به انکار رسالت بشه. به سه طایفه از روایات آیان استدلال کرد، هر سه تا طایفه رو عرض کردیم. طایفه اول اون طایفه بود که توی اون روایات حضرات می‌فرمودن اگر کسی عرضم بزرگ با سعادت شما که مثلا برای سنگ ریزه بگه چی بگه هسته خرما بداند سنگ ریزه را، یا هسته خرما رو سنگ ریزه بداند و بهش متدین باشد، یعنی یک استران حلالی را حرام بداند یا حرامی را حلال بداند، یک حکم شرعی را دگرگون کند و بدان معتقد باشد، یا اینطور کسی کافره و مشرکه، کمترین حد شرک. خب جواب از این طایفه چیه؟ این طایفه اونا، جواب از این طایفه آن است که قبلا هم اشاره فرمودن ببینید شرک، چون تو روایت راوی میگه از حضرت سوال کردن، سألتو ان ادنا ما یکون العبد بهی مشرکن، کمترین حدی که بنده را مشرک میکند چیست؟ حضرت فرمود این است که برای نبات بگی حساد، برای حساد بگی چی بگی نبات، حلالی را حرام بدانی، حرامی را حلال بدانی، واجبی را مستحب بدانی، مستحبی را مکروه بدانی. زبان روایت هم زبان کنایه است دیگه. جواب این طایفه اولا رو آقایون این طوری دادن که شرک سوال از ادنا مراتب شرکه. این حدیث نظر به مراتب شرک دار. بعضی از موارد هست تو روایات به هر صورت داخل در مراتب شرک و تو روایات هم از شرک دارای مراتب متعدده است و این مراتب متعدده طوری نیست که همشون مستلزمه چی باشن؟ کفر باشن. مثلا اگر قرار بود همه مراتب شرک سبب کفر بشود، بایستی شخص مرائی هم بله کافر باشد، در حالی که هیچ روایتی مرائی رو کافر نمیده، هیچ فقیه فتوا به کفر مرائی نمیده.
وقتی ادنا رو سوال کرده دیگه چه کاره؟
نه خب میخواییم بگیم نیست، میخواییم بگیم این روایت در صدد بیان باز یکی از همون مراتب متعدده شرکه که درسته ازش تعبیر به شرک شده ولی لزوماً مستلزم بله کفر نیست. شرک هست ولی کفر نیست. یا اگرم شرک باشه یه شرکه مثلا پنهانیه، کفر پنهانیه، رسماً فقها ها بر اساس این روایات فتوای به کفر نمیدن و الا بایستی در مورد مرائی و ریاکننده فتوا به چی بدن؟ در حالی که فتوا نمیدن. شما یه فقیه رو پیدا نمی کنید که فرض بفرمایید که مثلا بگوید شخص مرائی فرض بفرمایید چیه؟ کافر.
مرائی که حلال رو حرام نکرده، حرامی رو حلال نکرده، ولی اینجا حرامی رو حلال
باشه بکنه. بحثتر این نیست که الان یه ایتور کسی، یه ایتور کسی که مثلا فرض بفرمید برای حساد گفت نواد، برای نواد گفت حساد، حالا برای یه واجبی گفت مستحب، یه مستحب بیره گفت مثلا فرض بفرمید مکروه، یا یه حکم بیره دگرگون کرد و بیرش هم باور داشت دیگه، نفرموده مطلقه، نفرموده که این از روی عمد ای کار کرده، نفرموده آلمان ای کار کرده، آمدن ای کار کرده، غفلت داشته نداشته، به یه اطلاق نمیتونیم فتوا بدیم. با توجه به این که حالا بینی و بیننده ما باشیم و تمرکز روی این حدیث شه ریا بدتره، یا این که ما برای حساد بگیم نواد، برای نواد بگیم حساد و ریا بدتره.
حاجه آقا پس این منکر ضروری نمیشه، پس اون کسی که برای حساد
بگیم
نواد یا
برعکس؟ دقیقا میتونیم همینطوری بگیم، معلوم نیست اصلا این منکر ضروری به حساب بیاد.
یعنی منکر ضروری اگر باشه شاید مشرک یا کافر باشه، ولی این روایت
باشدم حالا عرض خواهیم کرد، اگرم باشدم در واقع در صورت خود مرحوم سید اینطوری داره عبارت، مال سید خدا رحمتش کنه، میگه او بالاخره من انکر من کان منکرم للالوهیه او ضروریه من ضروریات دین رو انکار بکنه، معل التفات الى کونهی ضروریه، اگر التفات داشته باشه حتما این ضروری است، بعد بیاد ضروری رو انکار بکنه، تازه بعد به حیث یرجع و انکار او الى انکار رساله.
یعنی انکارش
دو تا قید مرحوم سید برای تحقق این معنا داره. یک، اولا بایستی التفات به ضروری بودن اون امر داشته باشه، ملتفت باشد که این امر از ضروریات دینه، بعد تازه بایستی التفات به این معنا داشته باشه که این بالاخره یا التفات دیگه نمیخواد، به گونه ای که این انکار ضروری منجر به انکار رسالت باشد. خب در هر صورت شما دارید به این طایفه از روایات استدلال میکنید، میگید آقا این روایت که میگه که نمیدونم اذا قال للنوات انها حساد او للحساد انها نوات سمت دانبه، این سبب کفر میشه. میگیم نه، بینی بین الله نمیشه، چون او شرکی که موجب کفر میشه شرک در الوهیت، شرک در الوهیت است که سبب کفر می شود. پس بنابراین ما نمیتونیم به این دسته از اخبار استدلال کنیم، به آن دلیل که شاید این روایت در مقام و در صدد بیان برخی از مراتب شرک که حالا به حد کفر نمیرسد، مثل ریا و امثال این.
و از حالا ما چطور این روایت کنار میذاریم و آیا قرینه داریم، آیا روایت مخالفش هست، چجوری هست که
کنار نگذاشتیم؟ ما گفتیم این روایت دلالت ندارد بر اینکه منکر ضروری بل استقلال سبب بگید
کفر،
سبب کفر. الان این اینا بهش استدلال کردن به اینکه این روایت دلالت دارد که انکار ضروری مستقلا بل استقلال سبب کفر است. ما یه نه
اینطوری مقصود ما از این
روایت، از این روایت اینطور معنایی فهمیده
نمیشه.
روایت سر جاش و اینطور دلالتی نداره. و اما طایفه دوم از روایات، طایفه دوم از روایات صحیحه کنانی بود. اونجا حضرت فرمودن چی چی؟ فرمودن پس چرا کسی که امام امیرالمومنین فرمود فما بال من جهد الفرائض، پس چرا کسی که جهد فرائض میکنه و انکار فرائض میکنه کافره؟ بله؟ آره دیگه، هر حضرت یعنی از بیان حضرت برمیاد که کسی که منکر فرائضه کافره، کسی که نماز را عنوان یک فریضه واجب الهی است آن را واجب نمیداند کافره، کسی که زکات را به عنوان یکی از فرائض واجب نمیداند بله کافره است. داره میگه که پس چرا ایشون چرا منکر فرائض کافره؟ پس هر کس انکار فریضه کرد بفرمایید کافره.
آمدن به آدم،
حالا بحث سر همینه. در جواب طایفه دوم عرض میکنیم اینم دلالتی بر مدعای آقایان نداره. مدعا چیه؟ انکار ضروری سبب مستقل برای کفر است. این هم دلالت
نه.
بله چرا؟ به دلیل اینکه توی این روایت واژه جهد به کار رفت، یعنی تو طایفه دوم واژه جهد به کار رفت. قبلا هم به نظرم یه اشاره کردیم، حالا بعضی از دوستان قبول دارن واژه تکرار میکنید. ظاهر جهد، جهد یعنی چی آقایا؟ جهد یعنی انکار. ظاهر جهد، اصلا خود واژه جهد این معنا توش نهفته است، یعنی انکار مع العلم بالحال. جهد یعنی هر انکاری نیست، انکار همراه با علم به حال این میشه جهد.
یعنی انکار
ما علم به ضرورت هی بله دیگه، علم داره به این که این آفرین انکار، مثلا علم دارد به این که نماز از فرائض است اما در این حال انکار میکند بله از فریضه بودن را. آیاتی داریم در قرآن کریم واژه جهد درش به کار رفته، در یه اونطور جاهایی ظهور در همین معنی دارد، یعنی انکار همراه با علم، با اینکه میداند در این حال انکار میکنند. مثل و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، در رابطه با حضرت موسی کلیمه که معجزات موسی، این که موسی عصاشو میندازه همه آنچرا که اون جادوگران بساط کرده بودن میبلعن، این رو یقین داشتن این کار خدا دیگه. و سیقنت و انفس و نفسشون جانشون یقین میداشت ولی و جهد بودن، لیکن جهد کردن، انکار کردن. پس جهد این معنا توش نهفته است، یعنی انکار مع العلم به حال.
اگر از ما انجست همه انکار با علم است، چی نیازی به وستهی غلط ها دارد؟
چی نیازی به چی چی دارد؟
به اشاره می توی وستهی غلط ها، این که حالا اینا یقین داشتن، اگر خود جد درش یقین خواهیده.
نه ببینید واژه الان قرآن اینو داره در مورد بنی اسرائیل، در مورد اون حالا مثلا همون جادوگران یا نمیدونم در مورد فرعونیان مثلا داره به کار میبره. میگه با این که یقین داشتن لیکن جهد و انکار کردن. خب معلوم میشه توی این انکار به قرینه وستیقنت ها انفس ها میمن آخابیده، نه اینکه در خودش. حالا ما اینو به عنوان یه شاهد رو بردیم، ما میگیم جهدو یعنی انکرو معل ال. خب این معل ما از کجا میگیم؟ میگیم چون خود قرآن داره میگه، میگه وستیقنت ها انفس ها، به قرینه زیل این آیه شریفه میگیم تو جهد این معنا نهوف. خب حالا یه کسی جهد بکند ان علم، به نظر مبارک شما یه اینطور انکاری آیا منجر به انکار رسالت نیست؟ قطعا هست. یعنی انکار یک حکمی از احکام ثابت شده در شریعت مع العلم به مستلزم انکار رسالت، مستلزم تکذیب نبی هست. حالا انکار رسالت خودش به خودی خودش یه سبب مستقله برای بفرمید کفره. حالا حتی اگر انکار رسالت او خواه او حکمی که ما به واسطه او منکر رسالت شدیم او حکم حکم ضروری باشه، حکم غیر ضروری باشه، هرچی مقاد باشه، اینم جواب از طایفه دوم. و بحث ما سر این مورد نیست. الان آقایون دارن استدلال میارن برای چی؟ به این روایات جهد استدلال کردن که اثبات بکنن انکار ضروری آفرین مستقلن سبب کفر است، نه اگر انجر مثلا
به
انکار رسال. اینجا از مواردی است که منجر به انکار رسالت است. پس از مدعای ما و ما نحن و فی به قول معروف چیست؟ خارج از محل کلام، خارج. و اما طایفه سوم که عمده در مقام همون طایفه سوم، طایفه سوم عرض به محضر با سعادت شما که روایتی بود از جناب ابن سنا، عبدالله ابن سنا. ای عبدالله ابن سنا از اصحاب اجماع و در رابطه با سندش گفتگویی کردیم. اونجا سوال کرد از امام صادق، میگه سوال کردم ان الرجل یرتکب الکبیره، یه مردی مرتکب گناه کبیره شد بعد میمیره، بعد از اینکه مرتکب کبیره شد از دار دنیا میره، آیا ارتکاب کبیره اون رو از جرگه اسلام خارج میکنه؟ چون بعضی از فرق بودن میگفتن که اگر کسی مرتکب کبیره میشود کافر است. خب عرض به محضر با سعادت شما که سوال کرده که آیا ارتکاب کبیره آدم رو از جرگه اسلام خارج میکنه؟ و اگر این بدبختی که مرد و مرتکب کبیره شد در قیامت قرار شد عذاب بشود، عذابش دقیقاً به اندازه عذاب کافره؟ یعنی مخلد در جهنمه یا نه مدت عذابش انقطاع داره؟ یه مدت عذاب میشه بعد عذابش قطع میشه، دارای مدته.
حالا آقا داشتی یه سوال معدیه بود داشتیم یا کنی اینجا رو روایت گفتن کسی که مرتکب کبیره بشه بعد بلا فاصله بمیره،
حالا بلا فاصله لازم نیست ببینه حضرت مرادی، یعنی سائل سوالشون اینه که یک کسی مرتکب کبیره بشود بدون اینکه توبه کند بمیره. حالا یه مرتکب گناهی کرده توبه نکرده مرده، آیا یه اینطور کسی مسلمان مرده؟ آیا اگر عذاب بشود عذابش به اندازه عذاب کفار خواهد بود؟ امام علیه السلام جواب داد فرمودن من ارتکب کبیرتن من الکبائر، کسی مرتکب کبیره میشود. این عبارت چروش رو بنویسید بعد نیک شاهد عرض ما اینجاست. اصلا این عبارتی من ارتکب کبیرتا من الکبائر، ما میخواییم به این فراز از روایت چکار بکنیم؟ استدلال میکنم. کسی مرتکب کبیره ای از کبائر میشود، فزعم انها حلال، و گمان کند که این کبیره با این که کبیره است حلال. العیاذ بالله شرب خمر بکند و اعتقادش هم باشه نخیر شرب خمر حلاله. خب اخرج موزار کمین الاسلام، این شاهده ما استشاهده به یه عبارت کرد، این کار ایشون رو از جرگه اسلام خارج میکنه، یعنی این کار سبب کفر میشود، ارتکاب کبیره به زعم این که این حلال است، این میشود سبب کف. به این استدلال کردم میگه آقا یک کسی منکر ضروری اسلام باشد، به تنهایی این شود کافر. و بعد فرمود و عز و اشد العذاب، عذابم میشه خیلی عذاب شدید. ولی در مورد اون کسی که مرتکب کبیره شد و امکان معترفن انه اذنب و ما تعلم، معترف باشه که من گناه کردم، معتقد به حلیتش نباشه، گناهی کرده، شرب خمر کرده و بعد معتقد از گناه کرده، نمیگه من آقا گناه نیست، حرام نیست، میگه ولی من قبول دارم گناه، معترفم هست به گناه کرده، این مؤمن نمرده به دلیلی که اهل معصیته، اهل ارتکابه، بله کبائره، کبیره انجام داد، مسلمان مرده ولی مؤمن نمرده، عذابش هم از او عذاب او نفر اولیه بله خیلی کمتره. حضرت فرمود و کان عذابه اهون من عذاب الاول، عذاب اینا موضوع عذاب او کسی که کبیره رو انجام داده و زعم انها حلال.
حالا زعمه یعنی چی؟
یعنی گمان داره، باور داره. نه گمان زعمه در اینجا یعنی باورش نیست، زعمه به معنای اهم باید
پس خطا داره، یعنی او نمیخواد گناه انجام بده، علم یقینش اینه که مثلا بهش نرسیم.
بله اینو ما بهش میگیم، بعدا میرسیم بهش، میگیم غفلت، یعنی ای بسا از روی غفلت یه ایطور نتیجه ای رو گرفته. خب. ولی در هر صورت
اونا به در... بخشیده نشده، خطا و نسیان و جز اونا نیست که بخشیده میشه،
جز کدونا. سلام علیکم. سلام علیکم.
حالا چند چیز هست که بخشیده شدن اینا، یکی که خطا
نه نسیان. او حدیث رفت رو فهم امتی تسعه رفع، حدیث رفع دلالت دارد بر این که اینها بخشیده شدن به معنای این که مثلا عذاب ندارن، اینطوری نیست که کلن بخشیده شده بود، مثلا خطا نسیان بر رفع امتی تسأل خطا و نسیان و ما اکره و علی ما لا یتیقون مست اکره و علی ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون مثلا یکی از این مصادق حدیث رفعه، یکی از ادلهی که در باب براءت بهش استدلال میشه به همین حدیث رفع استدلال میشه.
حالا آقا یه نفر ندونیم مرای گوشی بخوام برداریم، ندونیم حرامه این کار، کارش میدونیم بذاریم اینجا، یا که بدونیم حرامه و باز برداریم بذاریم این که
بین این دوتا فرق نیست؟
یا این دوتا فرق، اون کسی که اصلا نمیدونه گناهش باید کمتر باشه تا
نه فزه اما انها حلالان. ببینید مرتکب کبیره میشه، مرتکب کبیره شده و گناهی رو انجام داده،
هم عمدن هم نبوده.
بله؟
هم عمدن هم نبوده.
عمدن
نبوده؟ نه عمدن بوده، عمدن رفته شرب خمر کرده، بهش میگی شما یا عالم بهش میرسی یا شرب خمر حرامه، این آخری چی گفته؟ نه خیلی اصلا حرامه.
خب میگه آقا
حالا یکی طور کسی یعنی طور کسی. ببینید انتصاب افعال و اشخاص مطلق اگر باشد این ظهور در اختیار داره، ظهور در آگاهی داره، یعنی میداند داره این کاری رو که داره انجام میده در واقع برای رهایی از پیامدهای بدش قائل به این است که این چیه؟ الان اینایی که کشف انجام میکنه میدونن نجام از ضروریات اسلام، این هم ضروری اسلامه، اسلام تأکید زیادی داره بر انجام، ولی میرن انجام میدن بعد هم که الان خیلی به نظر ما اینطوری نیست.
اون چه درونشون هست با اون چه میگن با هم فهم میکنه، اونجا قرارتون درونشه، درونش اعتقاد دارد که خانم یه وقتی هست که انسان در درونش اعتقاد دارد که حلاق نیست، ولی در ظاهر میخواد نجاتت کنه.
ببینید یه فرق اساسی که بین این دو مورد هست که حالا میگم عمده در باب استقلال طوایف سگانه همین طایفه سومه، توجه فرمودین. اتفاقا توی این طایفه سوم آقایون پذیرفتن که این روایت دلالت دارد بر این که کسی که منکر ضروریه کافر. روایت داره میگه آقایون این بنده خدا ارتکب کبیرتا من الکبائر، کبیره رو انجام داده و باورش هم اینه که حلال، یعنی دقیقا یک شخص کسیست که منکر ضروریه. خب یعنی عرضم بزرگ با سعادت شما انکار میکند حرمت را، میداند حرام است، علم دارد حرام است، ولی انکار میکند حرمت را و باور دارد که این حلال.
نمیشه هم باور داشته باشد و هم از اون طرف بداند حرام است و از این طرف دوباره میگه حلال است.
حالا یه مورد رو استثناء میکنم، مثلا یه کسی که از جهل مرکبه یه طور اعتقادی داره، با یه اون طور کسی نیست، او خارج از محل کلام، او کسی به خاطر یه شبهه، بعدن عرض خواهیم کرد، شبهه ذهنی، گره ذهنی، یه آیه ای رو در قرآن کریم دیده گفته که یسالون که عن الخمر قل فیها اسم کبیر و منافع للناس و اسمه ما اکبر من نفعه. وی از این آیه به تنهایی بخواد برداشت بکنه به نظر میاد که قرآن داره یه منافعی هم داره، یه جایی به درمی هم می کن. شبه برش اینه که تنها دلیل بر حکم خمر همین آیه شریفه است، اون جداست. ولی فرض بر این بگیرید من میدانم این خمره، میدانم خمر بله حرامه و در این حال با بگم بخیر کی گفته خمر حرامه حلامه، این میشه منکر ضروری. این طایفه سوم حالا بله
خودشو
به نادانی میزنه یا خودشو به جهل میزنه یا خودش یا اصلا نه گارد میگیره.
مثلا دو تا طایفه اول یه چیزایی رو به نظر این طایفه سوم اندام زعمه، این زعمه آخر مشخص یعنی
نه یعنی باور داره تو روایات فقط و فرامون داریم. زعمه یعنی باور دارد، زعم به معنای عامه، زعم به معنای عام یعنی یقین داره، نه اینکه یعنی گمان اندکی داره، نه خیر یقین داره.
یقینش کجا باید پس از روی لجاجتی
آفره
یه اینجور چیزی باید
آره دقیقا ولی از ان غفلتن باشه نه
خارجه. اصول ما یقین میکنیم از این مسئله نیم و مسئله یقین پیدا میکنیم از استدلال یقین میکنیم، اونی که باور داره هم نکنه یه وقت مراتب باورش طوری شده که به این جای رسیده.
اگر از روی شبه باشه حالا الان عرض میکنم اون نه اون خارج اونو استثناء کردن آقای، یعنی یه کسی از روی شبه یا استدلالی داره گمان میکنه استدلال شبیه استدلال درستیه ولی اشتباه کرد، شبهه، اون مورد از محل بحث ما خارج. و فرض مال اونجایی است که ببینید وقتی میگیم طرف منکر ضروریه یعنی ان علمه ان اختیاره. خب این تا اینجای بحث باشه حالا بتون دیگه از جلسه سلام.